بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأشد اهتماما من هذا معرفتنا هل الإضافة في نفسها موجودة في الأعيان أو أمر إنما يتصور في العقل، ويكون ككثير من الأحمال التي تلزم الأشياء إذا عقلت بعد أن تحصل في العقل. درباره مضاف بحثایی بود که بعضی شاه فهرستوار و بعضی شاه با اندکی تفصیل شیخ بیان کردند. در پایان می‌فرمایند مهمترین مسئله‌ای که ما باید اینجا بحث بکنیم این است که آیا وجود حقیقی برای اضافه میشه اثبات کرد یا نه. در این زمینه دو قول را نقل می‌کنند. میگند یک عده از فلاسفه معتقد شدند به این که اضافه وجود خارجی نداره و از مفاهیمی است که بعد از اینکه تعقل شد عقل اون مفاهیم را انتزاع می‌کند شه، یعنی از معقولات ثانیه است. و بعضی قائل شدند به این که نه، اضافه وجود خارجی داره و ماهیت حقیقی است و طبعاً جای این بحث هست که اون وقت یکی از مقولات شمرده بشه. فرض این که مضاف یکی از مقولات باشه این است که از مفاهیم ماهوی باشه، پس باید اثبات بشه که این ماهیت حقیقی است، یعنی وجود خارجی دارد. پس اگر اثبات شود که مضاف وجود خارجی دارد ما اون را به عنوان یک مقوله میتونیم تلقی کنیم، اما اگر اثبات نشود و تنها از مفاهیم انتزاعی ذهنی بود دیگه ماهیتی نخواهد داشت. پس باید در این باره بحث بکنیم. بحث جدی در باب مضاف همین. اما شیخ نقل می‌فرماید که هر کدام از فریقین برای نظر خودشون دلایلی آوردند، از جمله کسانی که گفتند اضافه وجود حقیقی دارد استدلال کردن به این که ما صفاتی را به اشیاء خارجی نسبت میدیم که صرف نظر از ادراک ما این صفات برای این اشیاء ثابته. اینجور نیست که وقتی ما اونها را درک میکنیم اون وقت اون صفت پیدا بکنه. خود این اشیاء می دانیم که صرف نظر از ادراک ما و تعقل ما این صفات رو دارند. مثلا صفت ابوت برای زید این تابع درک ما نیست. زید در خارج واقعا پدر امر هست، چه ما بدونیم چه ندونیم، چه درک کنیم چه نکنیم، یک صفت واقعی خارجی است برای این شخص. یا سقف مثلا بالای یک کف اتاق هست، طبقه دوم بالای طبقه اول هست، و این واقعا اینجوریه، تابع درک ما نیست. اینجور نیست که ما هر وقتی طبقه دوم رو درک کردیم به عنوان یک شیء فوق اون وقت میشه فوق. چه ما درک بکنیم چه نکنیم طبقه دوم بالای طبقه اول. پس اینا یه معانی نیست که تابع ادراک ما و تابع اعتبار ذهن باشه. اموریست واقعی و در خارج وجود داره، اشیاء خارجی متصف بهش میشن، پس منو میشه وجود خارجی داره. در مقابلش اونایی که گفتن اضافه وجود خارجی نداره اونها هم دلایلی دارن که دو تا دلیلشون رو شیخ در اینجا ذکر میکنه. یکی این که وقتی شما اضافه ای رو در نظر میگیرید که عارض یک شیء میشه، مثلا اضافه ابوت که عارض زید میشه، این ابوت یه رابطه با بنووت داره که این دوتا با هم مقایسه میشند و اضافه ابوت و بنووت رو تشکیل میده. بعد میگید که ابوت یک رابطه با موضوع خودش داره. ابوت صفتی است، اضافه ای است که عارض زید میشود. یه رابطه دیگری است. غیر از این رابطه ای که بین ابوت و بنووت هست که متضایف این هستند، این ابوت نسبت به بنووت لحاظ می شود. خود ابوت که عارض زید میشه یک رابطه بین ابوت و زید برقرار میشه و اون این است که این عارض است و اون معروض. عارض و معروض هم خودش یک اضافه است. خب عنوان عارض را که شما تصور میکنید و نسبت میدید به ابوت که میگید ابوت عارض زید است، خود این عنوان عارضم عارض این عنوان است و هر چی شما ادامه بدید هی اضافاتی پدید میاد. پس معلوم میشه که پیدایش این اضافات تابع اعتبارات ذهن، تا بی نهایت هم ادامه بدید آخرین مفهومی رو که تصور کردید و اضافه ای رو که بین شیئین در نظر گرفتید دوباره یک عارض یک صفت دیگری میتونید برای اون در نظر بگیرید، اون رو مقایسه کنید با معروض خودش، محمول را با موضوع خودش، به بعد اضافه دیگه ازش انتظار بکنید و حالا مچر را هیچ وقت پایان پیدا نمی کنه این اضافاتی که بین اشیا حاصل میشه و مقایساتی که بین اشیا انجام میگیره. پس معلوم میشه حقیقت اضافه یک امریست تابع اعتبار ذهن، پس وجود خارجی نداره. این یک دلیلش. دلیل دوم اینه که گاهی اصلا ما بین دو چیز مقایسه نمی کنیم. اضافه تحقق پیدا می کند بین امر موجودی و امر معدومی. اگر واقعا اضافه یک امر حقیقی است و بین شیئین حاصل می شود، باید دو چیز با هم مقایسه بشن تا اضافه بین اونها تحقق پیدا کند. حالا این اضافه قائم به هر دو باشد یا قائم به یکی از اینها معیناً باشد یا به مجموع باشد، هر چه بگید به هر حال باید دو چیز را با هم مقایسه کنید تا اضافه تحقق پیدا کنید. ما میبینیم گاهی یه اضافه‌ای داریم بین موجود با معدوم، زمان حال را با زمان آینده در نظر میگیریم، یا شیئی که امروز موجود است با شیئی که فردا براش موجود بشود، میگیم حادثه امروزی قبل از حادثه فردایی است، این مقدم است و آن مؤخر. اضافه تقدم و تأخر را بین امر موجود و امر معدوم برقرار میکنیم. یا میگید علم ما امروز حاصل است، معلوم ما که مثلا عالم قیامت باشه، بعد از میلیون ها سال که نمیدونیم کی هست براست به وجود بیاد. یک طرف اضافه که علم ماست امروز موجوده، یا ما که عالمیم امروز موجودیم، معلوم ما طرف آخر اضافه است، معدوم نیست، هنوز معلوم هم نیست که به وجود بیاد. پس این اضافه تقدم و تأخر یا اضافه عالم و معلوم که بین موجود و معدوم حاصل میشه، این دلیل بر این است که اضافه امر حقیقی نیست. اگه اضافه امر حقیقی بود معنا نبود که یک امری باشه قائم بین شیئین، اما شیئین یکیش شیء است یکیش لا شیء، یکیش موجود است یکیش معدوم. نمیشه امری محقق بشود بین شیئین، باید قوامش به شیئین است، اما یکی از این شیئین لا شیء موجود نیست اصلا. این هم دلیل است بر این که اضافه واقعیت عینی نداره و تنها در ذهن است که شما دو چیز رو در هم با هم تصور میکنید و بین اون دو امر معقول ذهنی چنین رابطه برقرار میشه. بعد شیخ در مقام حل مسئله و قضاوت بین این دو فریق برمیاد که حالا اون قسمتش رو بعد میخونیم. لکن الاشد اهتماما من هذا، از مسئله قبلی مهمتر، اونی که میبایست در این باب بیشتر بهش بپردازیم اینه: معرفتنا هل الاضافه تو فی نفسها موجودتون فی الاعیان، شناخت این که آیا اضافه خود به خود وجود خارجی دارد یا نه، وجودش وجود خارجیش بالعرضه، یعنی وجود اصالتا مال ذهن است و از اون جهتی که خارج محکی ذهن است به ذهن به خارج نسبت میدیم. او امرون انما یتصور فی العقل، وجود حقیقی اضافه تنها در عالم عقل و ذهن وجود داره نه در خارج. و این چیز تازه ای نیست، بسیاری از مطالب و مفاهیم هست که ما به اشیا نسبت میدیم اما وجود حقیقیش مال ذهن است، مال عالم عقل است نه عالم خارج. مثلا میگیم که انسان کلی است، وصف کلیت این چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشه. به ماهیت انسان نسبت داده میشه، میگه ماهیت الانسان کلیون، اما این کلیت در ذهن عارض ماهیت الانسان میشه، ماهیت خارجی انسان که در زید و هم موجوده که کلی نیست، در خارج چیز کلی نداریم. یا میگیم جنس و فرض یا موضوع و محمول، نه موضوع و محمول مال قضیه است، قضیه جاش تو ذهن است. جنس و فرض اجزای ذهنی ماهیت هستند، اجزای خارجیشون ماده و صورت هستند. جنس و فرض رو که ما در نظر میگیم برای شیئی، ذهن است که یک ماهیتی رو تحلیل میکند به یک مابل اشتراک و مابل امتیازی که اونا هم علانت لاب شرطی لحاظ بشن. در خارج که ما چیز لاب شرطی به این صورت نداریم. بله، اینجور مفاهیم هم از معقولات ثانیه هستن. از جمله اضافه هم چنین چیزیست. آیا اینجوره از قبیل این معقولات ثانیه هست که در ذهن وجود پیدا می کنند و وجود خارجی حقیقی ندارند، یا نه سه امور عینی و خارجی است و واقعا ماهیتی است که توجد بل خارج بل وجود العینی و یکونو که کثیر من الاحوال، یعنی بنابر این که وجودش فقط فی العقل باشد لا فی الخارج، مثل بسیاری از احوالی خواهد بود که لازمه اشیا هستند اذا عقلت، یعنی اشیاء ماهیات را وقتی ما تعقل می کنیم در ذهن یک لازمی دارند، یک مفهومی از اونها انتظار می شود به عنوان یک لازمی عقلی برای اون موجود معقول. فإن الأشياء إذا عقلت، وقتی ماهیات تعقل می شوند، تحدث لها فی العقل امور لم یکن لها من خارج، در عالم ذهن یک اموری برایشون حادث میشه، مفاهیمی برایشون عارض میشه که اینا از خارج نیامده است. مثلا تصویر کلیتا و جزئیتا، ماهیت انسان را که تصور میکنیم در ذهن متصف به کلیت میشه، کلیت که در خارج نیست. جزئیت هم به اون معنایی که در مقابل کلی قرار میگیره، چون جزئی دو معنا داره. یکی جزئی به این معناست که یعنی مفهومی است که یحکی از شیء خاصی، خب این صفت مفهومه، المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئیان، موضوعی که مشترک بین کلی و جزئی از مفهوم. گاهی جزئی به یک معنای وسیع‌تری گفته میشه که شامل اشخاص هم میشه، یعنی شیء خارجی، وجود خارجی هم بهش میگیم جزئی، یعنی لا کلی به معنای نقیض کلی که شاملش امور شخصی هم میشه. در اونجا بهتر اینه که تعبیر شخصی را به کار بریم. به هر حال اون جزئی که مقسمش مفهوم است، میگیم المفهوم ان امتنع فرض صدقی علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. اون جزئی که یک قسیم کلی هست و مقسمشون مفهوم است، اون جاش ذهن است. در خارج جزئی و کلی نداریم ما، در خارج وجود شخصی داریم. پس کلیت، جزئیت، ذاتیت، عرضیت، جنس و فرض، محمول و موضوع و اشیایی از این قبیل که همه معقولات ثانیه منطقی هست، ملاحظه می‌فرمایید. اینا می‌فرماید چیزهایی است که عارض اشیا میشن بعد از اینکه در ذهن تعقل پیدا کردن. جنس و فرض درسته که اجزای ماهیتند، اما عنوان جنس و فرض معقول ثانی منطقی است. این صورت مسئله بود که آیا اضافه از این قبیله که وجودشون در ذهن است، یا این که از قبیل اول است که وجود خارجی دارد. فقوم ذهبوا الى ان حقیقت الاضافات انما تحدث ایزن فی النفس، اضافه هم از این قبیل دومی هست که اصلا وجودش در نفس است. اذا عقلت الاشیاء، وقتی نفس اشیائی را تعقل می کند، اون وقت اضافات عارض اون اشیاء می شود در عالم عقل. و قوم قالو، در مقابلشون یه دست دیگه قائل شدن به این که بل الاضافت و شیء موجود فی الاعیان، از ماهیات حقیقی است که وجود خارجی. این دسته دوم احتجاج کردن، دلیلشون این، قالو نحنو نعلم ان هذا فی الوجود ابو ذلک، میدونیم در خارج که مثلا زید پدر امر است. یعنی اگه ما درک نکنیم پدر و مادر را، واقعا اون پدر نیست، پسر یا مادر میشه مثلا. وصف ابوت واقعا در خارج مال زیده، چه ما بدونیم چه ندونیم. پس معلوم میشه که این اضافه ابوت و بنوت یه امر حقیقی است و مال وجودهای خارجی عینی است، پس وجود عینی دارد. اینا اینجور احتجاج. و ان ذلک فی الوجود ابن هذا، زید اب بود و امر هم مثلا ابن اون اب است. اقل اولم یعقل، چه ما درک کنیم چه نکنیم، این ابوت و بنوت برای این دو شخص وجود عینی و خارجی داره، تابع درک ما نیست. مثال دیگه، نحن نعلم ان النبات یطلب الغذا. خب همه ما میدونیم که گیاه‌ها مواد غذایی را جذب میکنن و تغذیه میکنن. از این کاری که انجام میگیره بین نبات و اون غذایی که جذب میکنه، ما عنوان طالب و مطلوب را انتظار میکنیم. این یه اضافه هست، یا جاذب و مجذوب مثلا، متغذی و متغذا. این اضافه ای که بین نبات و بین اون ماده غذایی برقرار میشه، این تابع ادراک ما نیست. خب واقعا نبات هست که جاذب اون ماده غذایی است و تغذی میکنه از اون و طالب اون هست و غذا هم میشه مطلوب. حالا چه ما بدونیم چه ندونیم، پس معلوم میشه یک وصف حقیقی است و در خارج وجود. و ان الطلب مع اضافه ما، وقتی میگیم یطلب الغذا، این لازمش اضافه است. در اینجا یک طالبی هست و یک مطلوبی، اضافه ای در اینجا پدید میاد. این اضافه هم در خارج هست، تابع درک ما نیست. اینجور نیست که چون نبات درک میکند اون وقت میگیم طالب است. لیس للنبات عقل به وجه من الوجود ولا ادراک. این تابع ادراک خود نبات نیست، یک واقعیتی است که چون این نبات هست که اون را جذب می کند، میگیم نبات طالب است، اون غذا هم مطلوب، این جاذب است، اون مجذوب. مثال دیگه، نحنو نعلم ان السماء فی نفسها فوق الارض. واقعا آسمان بالاست، زمین پایینه. اینجور نیست که ما وقتی میدانیم اینجوره. اگر ما نمیدونستیم، یک کسی نمیدونست که آیا آسمان بالاست یا زمین. واقعا جای آسمان و زمین عوض میشد؟ فوقیت تحتیتی نداشتن؟ نه، این فوقیت در خارج هست، چه ما بدونیم چه ندونیم. پس اضافه و فوقیت تحتیت هم یه امریست عینی، تابع درک ما. ادرکت اولم تدرک. خب اضافه هم ایناست. و لیست الاضافه الا امثال ها ذیل اشیالت او معنا الیها و هیت تکون للاشیا، مثل این که این واوش اضافه است. و این اضافاتی که گفتیم ثبوت داره برای اشیا و این لم تدرک. پس این دلیل است برای این که اضافه امر عینی و خارجی، این دلیل قائلین به این که اضافه وجود حقیقی دارد. و قالت الفرقه الثانی، اونایی که میگن اضافه امر عقلی است و وجود خارجی نداره، استدلالشون اینه، دو تا دلیل داره. البته مرحوم سلام تعلیم 5 تا دلیل از اینا نقل کرده، ولی شیخ در میان اونها دو تاشو اینجا ذکر کرد. مراجعه بفرمایید حاشیه ایشون، سه تا دیگه دلیلم رو ایشون اضافه کرد. دلیل اولشون اینه، لو کانت الاضافه موجوده فی الاشیاء لوجب من ذلک ان لا تنتهی الاضافات. اگر اضافه وجود خارجی داشته باشه، باید بی‌نهایت باشه. فانه کان یکون بین الاب والابن اضافتون. ما یه اضافه داشتیم بین زید و عمرو که اب و ابن بودن، این یک اضافه بود، متضایفین بودن، یک طرفش زید یک طرفش عمرو. از این اضافه یه اضافه دیگه حاصل میشه و اون این است که ابوت عارض زید است. این غیر از رابطه ابوت و بنوت بود. یه اضافه دیگه هم هست بین ابوت و زید که این عارض است و او معروض. عارض و معروض هم یک اضافه دیگه است. بعد مفهوم عارض را با خود ابوت ملاحظه میکنیم، باز میبینیم این یک عارضی است برای اون معروض. و حالا مجرم، هر چی شما تصور کنید، باز میگید این یک مفهومی است که عارض اون شی شده، پس یه اضافه دیگری برقرار میشه. اضافه دوم باز مفهوم جدید و الاغیر نهایه ادامه پیدا میکنه. این شاهد بر این است که اضافه وجود خارجی نداره، بلا تابع این اعتبارات عقلی نبود و لازمش بی‌نهایت نبود. بی‌نهایت که نمیشه وجود داشته باشه. کان یکونو چنین بود که بین اب و ابن یک اضافه‌ای وجود داره. خب اینو همه قبول داشتیم. کانت تلک الاضافه موجودتا لهما اول احدهما اول کل واحد منهما. حالا بعضی میگن این اضافه یه امر واحدی است بین الاثنین موجوده. در بحث گذشته شیخ فرمود این توهمی غلطی است. اضافه امر وحدانی نیست. هر یک از اینها یه اضافه خاص به خودشون دارن. ابوت اضافه اسمال زید، بنوت هم یه اضافه اسمال هم. حالا اون میگه کاری نداریم در این استدلال، میگه هر کدوم از اینا بگید برای ما ضرری نداره. بالاخره این بین اب و ام یه اضافه موجود است. حالا موجود است، اضافهش قائم است به اب یا به ام یا به هر دو یا بین الاثنین، هر چی بگید بالاخره یه وجودی داره که بین این دوتا هست. فمن حیث الابوت للاب، اب شد زید شد اب و این اضافه دارد با اب. این یک اضافه هست، ولی یه اضافه دیگه هم اینجا پیدا میشه با اینه که ابوت مال زید است و عارض زید است. خب پس این ابوت شد عارض، زید شد معروض، این هم یه اضافه دیگریست، اضافه عارض و معروض. فمن حیث الابوت للاب و هی عارضتن لهو، این ابوت عارض ذات اب است. و الاب معروضن لها فهی مضافتون، این هم یه اضافه دیگری شد. در مورد بنوت هم همینطور، بنوت هم که عارض ابن است، این هم یه اضافه دیگری، عارض و معروض بین صفت ابوت و موصوفش که اب ذات ابن باشه تحقق برقرار تحقق حاصل میشه. فهاهنا اذن علاقتون للابوت مع الاب و بلول بنوت مع الابن. غیر از اون اضافه‌ای که ابوت با بنوت داشت، اب با ابن داشت، یه اضافه دیگه هم ابوت با اب دارد و بنوت با ابن دارد. این اضافه خارجتون عن العلاقه التي بین الاب و الابن، این اضافه غیر از اون علاقه اضافه است. اون یه اضافه بود، این اضافه دیگه نیست، غیر از اون و خارج از اون اضافه. فیجب ان یکون للاضافه اضافتون اخرى، پس اون اضافه ابوت و بنوت لازمش بود که اضافه دیگری هم روش پدید بیاد. خب این اضافه که آمد شد این عارض و اون معروض، بین مفهوم عارض و اون معروضش باز این تضایف برقرار میشه. یه مفهوم دوباره میگیم، این مفهوم عارض عارض اون معروض شده، باز یه عارض دیگر اینجا پدید میاد و لازمش اینه که ان تذهب الى غیر النهایه. این یک دلیل. دلیل دوم و ان تکون ایزن، دلیل دوم اینه که لازمش اینه، لازمه به این که اضافه از امور حقیقی باشد، ان تکون ایزن من الاضافات ماهی علاقتون بین موجود و معدوم، باید ما اضافه بین موجود و معدوم هم داشته باشیم. کما نحن متقدمون بالقیاس الى القرون التي تخلفنا یا تخلفنا، ما متقدمیم نسبت به قرنهایی که بعداً مناس جانشین ما بشن. ما متقدمیم، اونا متأخرن، اونا هنوز نیومدن. و عالمون بالقیامه، این یک اضافه که ما متقدمیم، اونایی که بعد بیان متأخرن. یه اضافه دیگه این که ما عالمیم، قیامت معلوم است، ما حالا موجود هستیم، قیامت مناز مثلا میلیون ها سال بعد بیاید. پس اضافتون موجودتون بین موجودن و معدوم، و چگونه ممکن است یک امری رابط باشد، علاقه باشد بین چیزی که هست و لاشی، بین وجود و عدم که رابطه ممکنه برقرار بشه. خب اینم دلیل دوم برای کسانی که اضافه را حقیقی نمیدانن. حالا شیخ در مقام این برمیاد که قضاوت بکنه و خودش اظهار نظر بزن. ایشون لب نظرشونه که اضافه دو قسمه، یه اضافه حقیقی و عینی داریم و اضافه خارجی. اضافه خارجی در خارج موجود است و اونه که از مقولات هست و ما روش بحث میکنیم. یه اضافاتی هم داریم در ذهن تحقق پیدا میکنه، اون رفتی به مقولات نداره، اون از امور اعتباری است. ک کار به اونها نداریم ما. اونهایی رو که شما ذکر میکنید بعضیش اضافات خارجی است، اینها ماهیت حقیقی دارن به وجود خارجی، بعضیشون از اعتبارات ذهن است، اینها نه وجود حقیقی ندارند و از اعتبارات هستند. تقریبا یک قول متوسطی است بین اون دوتا، ولی حقیقتش اینه که اضافه را ایشون به هر حال مقوله میدونن و دارای ماهیت حقیقی میدونن. خب چگونه این مطلب اثبات میکنن؟ میگن راه حل اینه که ما اول شروع کنیم به این که اصلا معنای این که یک شیء وجود خارجی داره چیه، بعد ببینیم که این تعریف وجود خارجی داشتن برای اضافه صادقه یا صادق نیست. معنا این که میگیم یه چیزی وجود خارجی داره یعنی یه ماهیتی هست، یه تعریفی داره این ماهیت، این تعریفش منطبق میشود برای یه شیء خارجی، یعنی چیزی در خارج هست که میتونه مصداق این تعریف قرار بگیر، اون وقت میگیم این ماهیت وجود خارجی داره. مثلا انسان رو تعریف میکنیم به حیوانات، بعد میریم در خارج ببینیم که یه موجودی پیدا میکنیم که حیوان و ناطق برش صدق بکنن. اگه پیدا کردیم میفهمیم که انسان یه ماهیتی است که وجود خارجی داره. اما اگه چیزی رو پیدا نکردیم، مثل مفهوم کلیت، کلیت چیه تعریفش؟ تعریفش اینه که ایم لایم تنه و فرض صدقی علا کسیری، این تعریف بر هیچ چیز خارجی قابل صدق نیست. پس میفهمیم که این کلیت یه ماهیت حقیقی نیست و وجود خارجی ندارد. این راه این است، محک این است که بفهمیم آیا چیزی وجود خارجی دارد یا ندارد. با توجه به این مطلب بریم سراغ تعریف اضافه. اضافه چیه؟ میگیم اضافه ماهیتی است که وقتی تعقل می شود باید با در مقایسه با شیء دیگری تعقل شود، یعنی تعقلش متوقف بر تعقل شیء دیگری است، معیت دارد با تعقل شیء دیگری. این تعریف مضاف است. ببینیم در خارج چنین چیزی هست یا نه. ما در خارج یک ابی داریم و ابن، وقتی میخوایم ابوت و بنوتشون رو تعقل کنیم، آیا تعقلشون اینها با هم دیگه متوقف بر هم دیگه هست، متلازم هستن یا نیستن؟ بله میبینیم ابوت بدون بنوت نمیشه. پس اب و ابن که در خارج موجودند ماهیتی دارند به نام ابوت و بنوت که این ماهیت وقتی تعقل میشه از هم دیگه جدا نیست، وابسته به هم هستن، دوتایی با هم تعقل میشن. پس معلوم میشه که ماهیت مضافی ماهیت حقیقی است، مصداق خارجی داره، مصداقش هم زیدا هم هستن که ابو ابن. پس اون تعریفی که برای ابو برای مضاف کردیم میبینیم مصداق خارجی داره و این نشانه این است که اضافه ماهیت حقیقی است و وجود خارجی داره. بعد دو تا نکته را اضافه میکنه شیخ و روش تکیه میکنه. یکی این که ما وقتی میگیم ماهیتی است که در وابسته از تعقلش به تعقل شیء دیگری، این منافات نداره به این که اون شیئی که مصداق این ماهیت هست یه ماهیت دیگری هم داشته باشه. ما دیدیم اینجا زید به عنوان اب یه ماهیتی است که تعقل این ماهیت اب بدون تحقق ماهیت ابن نمیشه. ابوت و بنوت، اب و ابن وابسته به هم دیگه هستن. اما زیدی که مصداق این اب هست یه ماهیت دیگری هم برای صادقه و اون ماهیت انسانه. اگر به لحاظ ماهیت انسانش حساب بکنیم دیگه تعقلش متوقف بر تعقل شیء دیگری نیست. از اینجا کشف میکنیم که این زیدی که مصداق انسان است به ماه و انسان مضاف نیست. درسته که گفتیم این شخص مضاف است، اون شخص هم مضاف، این دوتا متضایفین هست، مصداق اضافه هستن اینا، مصداق مضافین و متضایفین هستن. ولی لا به ما هما انسان، این شی دوتا ماهیت برای صادقه، یه ماهیت الانسان برای صادقه، یکم ماهیت الاب. از اون جهتی که ماهیت الاب برای صادقه است مضاف است با ابن، و طرف اضافه او هست. اما از اون جهتی که انسان هست، طرف اضافه چیزی نیست، ماهیت مستقلی دارد. پس باید توجه داشته باشیم که ما مضاف حقیقی را روش حساب کنیم، نریم سراغ مضاف مشهوری و مضاف بالعرض. زید از اون جهتی که انسان است، این مضاف نیست. اگر بهش اطلاق مضاف میکنیم، میگیم این شخص طرف اضافه است با اون شخص، این بالعرضه. در حقیقت مضاف حقیقی همون نفس الاضافه است. ابوت هست که با بنوت طرف اضافه هست، نه زید و عمر. زید و عمر طرف اضافه نیستن. اگر بگیم این زید و عمر متضایف هستن، این بالعرض گفتیم ما. حقیقتا اونی که مضاف هست، مضاف حقیقی هست، همون اضافه ابوت با اضافه بنوته. یه نکته که باید در نظر داشته باشیم. اون وقت خود اضافه اگر بخواید تعقل بشه، اضافه ابوت بدون بنوت نمیشه. اما آیا لازم است یه چیز دیگری باشد که این یه اضافه دیگری هم عارض این بشه تا تعقل بشود؟ زید را به وصف اب اگر میخواستیم ما تعقل کنیم، به وصف اب لا به معنه و انسانون، باید یه اضافه عارضش بشه. اون اضافه ابوت بود تا او را میکنه. وقتی این اضافه عارض میشد، او میشد اب. خود ابوت رو که میخوایم تعقل کنیم، باید یه اضافه دیگری عارضش بشه. یعنی باید در نظر بگیریم که این ابوت عارضون لزیدن تا ابوت تعقل بشه. نه، یا نه، ابوت رو که میخوایم تعقل کنیم، این متوقف نیست بر تعقل یه اضافه دیگری. اونی که توقف دارن بر طرف خودشه. یعنی ابوت رو باید با بنوت ملاحظه بکنیم. اما تعقل این ابوت متوقف بر یک اضافه دیگری که بیاد روی ابوت نیست. این خود به خود تعقل میشه. پس شما که گفتید اضافات روی هم سوار میشه و تا بی نهایت میره، اگر منظورتون اینه که یعنی تعقل هر اضافه‌ای متوقف است بر یک اضافه دیگری و اون هم بر اضافه سومی و تا بی نهایت و چون تسلسل باطل است، پس معلوم میشه اینا وجود خارجی ندارن. از این راه اگر میخواید اثبات بکنید، میگیم تعقل هر اضافه‌ای متوقف بر اضافه دیگری نیست، اضافه‌ای که روش سوار بشه، فقط تعقلش متوقف است بر طرف خودش، ابوت با بنوت. این دوتا بله باید معن تعقل بشن. اما اضافه دومی که میایه روی ابوت، یعنی اضافه تل عارض للمعروض، این اضافه ای را که بعداً تعقل کردیم، اون دیگه مقوم مفهوم این نیست. تعقل این احتیاج به اون ندارد. حالا یکی دیگه اضافه عارضش بشه، یا دو تا یا بی‌نهایت فرض کنید، ضرری نمیزنیم به تعقل این. ما اینو تعقل کردیم، تموم شد. اضافه ابوت رو تعقل کردیم ما و تمام شد. اما اینکه عارضن حاضر اضافه لمعروضی، این اضافه دیگری است، ربطی به این اضافه نداره. فرض کنید این اضافات هم تا بی نهایت میره، خب ضرر نمیزد به تعقل اولی. ما اول تعقل کردیم، تموم شد. پس نمیتونید بگید اگر اضافات روی هم سوار بشن، توقف هر یکی متوقف است بر دیگری، پس لازمش این است که تسلسل لازم بیاد و بی نهایت توقفات داشته باشیم. ما اینجور نیست. هر یکی از اینها یه مایز تام نیست، اضافه تعقل میشه بدون احتیاج به اضافه‌ای که روی او بیاد. بله، احتیاج به طرف خودش داره، اونم دو تا هستن که بیشتر نیست، این با اون متضایفین هستن و معیت دار. اینم یه نکته که باید روش توجه بکنید. خیال نکنید حالا وقتی اضافات رو هم سوار میشن و توقفات هم دارن، نه، این ماهیت جدا تصور میشه، احتیاج به اون اضافه بعدی نداره. مسئله سوم که اصل مسئله هست، اصل جواب اینه که این اضافه ابوتی رو که شما تعقل کردید و دیدید زید خارجی عوض، چه شما تعقل کنید چه نکنید، این یک از نوع اضافه است. یه اضافه دیگری میاد روش که از این قبیل نیست. اون تا شما درک نکنید، تعقل نکنید، اون اضافه تعقل پیدا نمی‌کنه و اون اضافه عارض معروضی است. یا اضافات دیگری که عقل اعتبار میکنه، عقل خیلی بازی ها میتونه بکنه، تعقل اعتباراتی رو برای خودش داشته باشه، البته وقتی یک غرض عقلایی باشه اشکالی هم نداره، ولی این معناش نیست که اینا همش در خارج وجود داره. اضافاتی هم داریم که خود عقل اختراع می کند و وجود خارجی ندارد، ولی اون دلیل این نمیشه که همه اضافه ها اینجوره. این اضافه ابوت و بنوت رو دیدیم که یک وجود خارجی داره تابع درک ما نیست، اما عارض این ممکنه اضافاتی بشه که اونا تابع درک ما باشه. حالا عبارات های مقداری سنگینه، دقت بفرمایید. والذی تنحل به شبهته من الطریقین، شاید نسخه بهترش طرفین باشه یا من الفریقین، سه نسخه هست اینجا. برای قضاوت بین این دو فریق و شبهاتی که داشتند، ما بخوایم حل کنیم شبهاتشون رو باید از اینجا شروع کنیم. نرجع الی حد المضاف المطلق، اصلا اضافه را به طور مطلق صرف نظر از اضافه های خاص. اضافه اصلا تعریفش چیه؟ نقول ان المضاف به عنوان یه مقوله‌ای که ما گفتیم مضاف یکی از مقولاته، تعریفش چی بود؟ هو الذی ماهیته انما تقال بالقیاس الی غیره. این تقال منظور قول لفظی نیست، یعنی تهمل یا تعقل. مضاف اون چیزی است که ماهیتش بالقیاس الی الغیر تعقل می شود، درک می شود، حمل می شود. فکل شیء فی الاعیان یکون به حیث ماهیته انما تقال بالقیاس الی غیره فذلک شیء من المضاف. بنابراین اگر ما چیزی در خارج داشته باشیم که ماهیتش این وصف داشته باشه که تعقل اون ماهیت متوقف هست بر شیء دیگری، چنین شیء خارجی مضاف خواهد بود. حالا داریم این شده قضیه شرطیه، اگر چیزی ما در خارج داشته باشیم که چنین باشد، این از مقوله مضاف خواهد بود. لکن استثنائش، قیاس استثنائیست. آیا داریم در خارج چیزی یا نه؟ لکن فل اعیان اشیاء و کثیرتون به حاضر استفه. بله، در خارج ما چیزهای زیادی داریم که وقتی میخوان ماهیتشون تعقل بشن، باید به نسبه به شیء آخر، بالقیاس الی شیء آخر تعقل بشن. فل مضاف فل اعیان موجودون. نتیجه میگیریم از این قیاس استثنائی که مضاف در خارج وجود دارد. یعنی اموری داریم که ماهیتشون وقتی تعقل میشوند بالقیاس الی شیء آخر تعقل میشوند، اما این ماهیت در خارج وجود دارد، وجود خارجیش بالقیاس نیست، تعقل ماهیتش بالقیاس است. این تعریف تا اینجا پس ما اثبات کردیم که اضافه فی الجمله در خارج داریم. نکته ای که باید درش دقت کنید اینه، فان کان للمضاف ماهیت اخرى، این شیئی که یه ماهیتی برش صدق میکرد و اون ماهیت بالقیاس الی الغیر تعقل میشد، اگر این ماهیت دیگری هم داشته باشد، فینبغی ان یجرد ما له من المعقول بالقیاس الی غیره، باید این ماهیتش از اون معنای بالقیاس که ماهیت اضافه بود باید تفکیک بشه. زیدی که اب بود و مضاف بود با ابن، مفهوم اب برای صادق، اما مفهوم انسان هم برای صادقه. حیثیت انسانیتش از ابوتش باید تفکیک کنید. نگید زید این ماهیتی که دارد چون انسان است، چون مضاف اب است، پس ذاتش با به جمیع ماهیاتها این مضاف است و باید بالقیاس الی الغیر تعقل شود. نه، فقط حیثیت اضافه شو در نظر بگید. اینجا الی غیره اول باید یه ویرگول باشه، اون و غیرهی که بعدش ویرگول گذاشته اون بیجا گذاشته. و غیره انما هو معقول بالقیاس الی غیره به سبب هذا المعنى، غیر از این ماهیت انسانیتی که این شی دارد، معقول بالغیر شدنش این، یعنی انسان که ماهیتی است مال این شی، معقول بالغیر شدنش به واسطه اون اضافه ای است که عارضش میشه، ولی خود به خود معقول بالغیر نیست. به سبب شیء غیر نفسیه، بل هو، بله حضرت خامس که یه سطر اومدم پایین، انما هو معقول بالقیاس الی غیره به سبب هذا المعنا، زید معقول بالغیر بودنش، مضاف بودنش به واسطه صفت ابوت است که معقول بالغیر میشه، وگرنه خود زید از اون جهتی که انسان است معقول بالغیر نیست. و هذا المعنا لیس معقولا بالقیاس الی غیره، یعنی این معنای انسانیتش اون معقول بالغیر نیست. معذرت میخوام. و هذا المعنا به سبب هذا المعنا، و هذا المعنا یعنی همون معنای اضافه، معنای ابوت، این لیس معقولا بالقیاس الی غیره به سبب معقول بالغیر شدنش علت ندارد، بلکه معقول بالغیر شدنش ذاتی است. پس اضافه، ابوت، معقول بالغیر شدنش ذاتی است، اما زید، ابن، ذات اب، اینا معقول بالغیر شدنشون بالغیر است، به سبب الغیر است. اون غیر چیه؟ اون صفت ابوتی که عارضشون میشه. صفت ابوت گفتیم معقول بالغیر نیست به ذات، یعنی معقول بالغیر نیست به سبب. پس چیه؟ بل هو مضاف لذاته الا ما علم. فلیس هناک ذات و شیء هو الاضافه. در ابوت دیگه تحلیل نمیره به یک ذاتی و یک اضافه ای. زید خارجی تحلیل میره به یک انسانیت و صفت ابوت. اما خود ابوت چطور؟ خود ابوت هم تحلیل میشود به یک ذاتی و یک اضافه ای یا نه؟ اون نفس الاضافه هست دیگه، نیست. اینجور نیست که ذات له الاضافه باشد. بل هناک مضاف به ذاته. ابوت در اینجا در مورد ابوت فقط مضاف به ذات داریم، لا به اضافه دن اخرى. فتنتهی من هذا الطریق الاضافات. دیدیم که اضافه را می توانیم تعقل کنیم بدون اینکه محتاج باشد به تعقل اضافه دیگری. اینجا اضافه تموم شد تعقلش. حالا اگه یه اضافه دیگه بیاد عارض این اضافه بشه، اونم همین حال رو داره، اونم یه ماهیت دیگری است، عارض این ماهیت شده، این توقفی بر اون ندارد، دومی هم بر سومی توقف ندارد تا تسلسل در علل لازم بیاد، تسلسل در متوقفون علیها لازم بیاد و محال باشد. خب برگردیم به این که شما میگید در اینجا یه اضافه دیگری داریم غیر از رابطه‌ای که بین ابوت و بنوت بود. یک رابطه‌ای هم هست بین صفت ابوت و ذات اب که زید باشد. این هم میگید یک اضافه‌ای در اینجا حاصل میشود. بله واقعا یه اضافه است. کون هذا المعنى المضاف بذاته فی هذا الموضوع. ابوت معنای مضاف بذاته بود، نفس الاضافه بود. این نفس الاضافه میگیم یکون فی هذا الموضوع، کائن فی هذا الموضوع، نسبت به این موضوع دارد، عارض این معروض است. فهو من حیث انه فی هذا الموضوع، این حیثیت کون فی الموضوع بودنش، عارض این معروض شدنش، این حیثیت هم ماهیته معقولتون بالقیاس الی هذا الموضوع. تا این کون رابط را بخوایم درک بکنیم، معنای عروض را بخوایم درک بکنیم، باید عارض و معروض را با هم مقایسه کنیم تا این صفت به دست بیاد، این اضافه به دست بیاد. پس باز تعریف اضافه برای اینم صادفه. اضافه چی بود؟ امری بود که وقتی بخوایم ماهیتش را تعقل کنیم احتیاج دارد به تعقل غیر. کون فعل موضوع را ما وقتی بخوایم تعقل کنیم یک مفهوم ربطی است، وقتی بخوایم تعقلش کنیم احتیاج دارد به تعقل موضوع، اون امری که یوجد و فیه و لهو وجود آخر. این هم شد یک ماهی، یک اضافهی به وجود دیگری دارد. این غیر از وجود ابوت است. خود ابوت یک اضافتان لهو وجود کونهو فی هذا الموضوع و این که آرزون و این موضوع معروضش است، این هم یه اضافه دیگری است، این هم یه وجود دیگری دارد. و ذالک الوجود ایزن مضافون ولیکن لیس ذالک هذا، این اضافه اون اضافه نیست. اضافه عارض و معروض بودن غیر از اضافه ابوت و بنوت هست. فلیکن هذا عارضا من المضاف لزم المضاف، این یک مضاف دیگری است که عارض اون مضاف شده و لازمه اون مضاف است. و کل واحد منهما مضاف لذاته الی ما هو مضاف الیه، هر یک از اینها هم اضافه به ذاتند، یعنی برخلاف ذات زید و امر که مضاف به ذات نبودند، صفت ابوت و بنوت یک اضافه عارض به ذات است، اضافه به ذات است. عارض و معروض هم، عنوان عارض و معروض هم یک عنوان اضافه است که اون هم اضافه به ذات است، نه اضافه به العرض. حالا در تسلسلش میاد. این بحث منظور اینه که توقف نداره بر هم دیگه. هر یک از اینها یک ماهیتی است مستقلا درک میشه، این اضافه تعقل نداره. حالا راجع به تسلسلش اشاره میفرماید بعد. فل کون و محمولن، یعنی محمول بودن، عارض بودن، مضاف لذاته، این خودش یک اضافه نیست. ول کون و ابوتن، ابوت بودن، این هم یک مضاف دیگری است. پس ابوت، پدر بودن یک اضافه است، عارض بودن ابوت نسبت به زید این هم یک اضافه است. فان نفس هذا الكون مضاف به ذاته ليس يحتاج الى اضافه اخرى. تکیه شیخ در این پاراگراف روی اینه که این اضافه رو که ما میخوام تعقل کنیم احتیاج به یک اضافه دیگری ندارد. این اضافه فقط به مضاف الیه خودش ارتباط دارد، نه به یک اضافه دیگری که عارضش میشه. بل هو لذاته ماهیت معقوله بالقياس الى الموضوع. خود کونهو فی هازل موضوع، یعنی مفهوم العروض، این یک اضافه است که مستقلن درک می شود به عنوان یک ماهیتی که تعقل بالقیاس دارد، یعنی تعقلش بالقیاس علال موضوع تعقل می شود. پس ماهیتون مضافتون یعنی معقول بالقیاس است، ولی غیر از اون ماهیت اضافه ابوت و بنوته. اون یه ماهیت دیگری بود، یه اضافه دیگری بود، این یه اضافه دیگری. ای هوه به حیثو، یعنی تعریفی که برای اضافه گفتیم دوره برای اینم صادق است. ازا اقلت ماهیتهو کانت محتاجتن الى ان یحضر فی الذهن شیعون آخر و یعقل و هازا بالقیاس الی. وقتی بخواهیم مفهوم عروض را، کون فی الموضوع را تصور کنیم، یه مفهومی است که احتیاج دارد تعقلش به شیء دیگری که به او قیاس میشه، یعنی به موضوعی که این عارض عارض او بیشد، معروضی که این عارض نسبت به او معروض است و اون نسبت به این، این نسبت به اون عارض است و نسبت به این معروض، نسبت متکرر بینشون. بله اذا اخذ هذا مضافا فی الاعیان فهو موجود مع شیء آخر لذاته لا لمعیت اخرى تتبعه. ما وقتی وجود خارجیش در نظر بگیریم، مثلا وجود خارجی ابوت و بنوت و وقت در نظر میگرفتیم، ابوت یه وجودی دارد که معیت دارد با بنوت، تلازم دارد با بنوت، اما تلازم ندارد با عروض. عروض یه چیز دیگری است، مثل اینکه جوهر زید ملازمه ای نداشت با عرض اضافه، با صفت بیاض. این دوتا با هم بالقیاس تعقل نمی شدن، تلازمی در ماهیتشون نبود. اون چه بود تلازم بود بین ماهیت اب با ابن، ماهیت عارض با معروض. اما عارض و معروض به عنوان یک اضافه و اب و ابن به عنوان یک اضافه دیگر، این دوتا طرف اضافه هم دیگه نیستن، توقفی بر هم ندارن. این ماهیتی جداگانه تصور میشه، اونم ماهیتی جداگانه تصور میشه. تعقل هیچ کدام از اینها متوقف بر تعقل دیگری نیست. بل نفسه نفس المع، خودش همون معیت هست. اول معیت المخصصت به نوع تلکل اضافه، معیتی که مخصوص از این اضافه است. هر اضافه این معیت دارد، منطقه یه معیت اسمال اضافه ابوت و بنوت، یه معیت اسمال اضافه عارض و معروض. فاذا اقل احتیج الى ان یعقل مع احضار شیء آخر. وقتی خواستیم این را تعقل کنیم، چه ابوت را به تنهایی و چه عارضیت را، هر کدوم از اینا را خواستیم تعقل کنیم، ماهیتش متوقف است بر شیء دیگری. کما کانت ماهیت الابوه من حیث هی ابوتون، همچنان که ماهیت ابوت همون به عنوان ابوتش که اضافه محض بود تعقلش احتیاج داشت به تعقل بنوت، تعقل عارضان هم متوقف هست بر تعقل معروض. فذاتها مضافتون بذاتها لا به اضافتون اخرى رابطه. پس این هم شد یک اضافه ای که خود به خود اضافه هست حقیقتا، نه به واسطه یک اضافه دیگری که ربط بده این را به شیء دیگری. خب تا اینجا این اضافه های حقیقی را ما گفتیم که واقعا اشیایی داریم در خارج موجود، ماهیتشون وقتی تعقل می شود در ظرف تعقل بلقیات را شیء آخر است، اما یک امریست در خارج موجود هست. ولی العقل، حالا مطلب از اینجا تطمیم میشه به این که بله یک اضافاتی هم داریم، اضافات ذهنی است. للعقل ان یخترع امرا بینها کانه معیت خارجه منهما. عقل میتونه غیر از این اضافات حقیقی که هست یک چیزایی رو اختراع کنه خودش که گویا این هم یک معیتی است. لا یضطر الیه نفس التصور، که خود تصور احتیاج به این ندارد. بل اعتبار آخر من الاعتبارات اللاحقه التي يفعلها بالعقل يفعلها العقل. تعقل ابوت احتیاج به اون اضافه ذهنی دیگه نداره، بلکه اون اضافات ذهنی از اعتبارات عقلی است که عقل اونها رو میسازد نه از خارج میگیرد. فإن العقل قد يقرن أشياء بأشياء، گاهی عقل میاد دو چیز رو با هم میسنجد، مقارن قرار میده. لن انواع من الاعتبارات، به خاطر اعتبارات خاصی که خود عقل دارد، لا للضروره، نه اینکه ضرورتا بین اینها مقارنتی هست، توقفی بین این دو تا هست، معیتی در واقع هست، نه هیچ ضرورتی نیست. عقل به خاطر یک ملاحظاتی میاد یک مقارنه های انجام میدهد و اضافه هایی میسازد. فاما فی نفسها فهی اضافتون لا به اضافتن، نه اینکه یک اضافه اون شیء خارجی اضافه ای باشد که اضافه بودنش متوقف است بر این اعتبار عقلی. لانها ماهیتون لذاتها تعقل بالقیاس در غیر، به خاطر اینکه اون اضافه صرف نظر از این اختراعات عقلی خودش یک ماهیتی بود که بالقیاس الی الغیب تعقل میشد و هم اضافه بود و هم وجود خارجی داشت. و ها هنا اضافات کثیرتون تلحق و بعض از ذوات لذاتها لا لاضافات اخرى. در قبال این اختراعات عقلی ما اضافات زیادی داریم که به اشیاء عارض میشود و این اضافات به خاطر یک اضافه دیگری نیست، تقوم به یک اضافه دیگری ندارد. بل مثل ما یجری علیه الامر من لحوق هذه الاضافه للاضافه الابدیه. در مورد اب چگونه گفتیم خودش یک اضافه هست، یک اضافه دیگری عارضش میشه به عنوان عارض و معروض بودن. نه عارض و معروض بودن توقف داشت بر عبوت و بروت، نه عبوت و بروت توقف داشت بر اون، هر کدوم ماهیت مستقلی بودن. اما هر کدام از اینها به عنوان یک ماهیت مستقل تعقلشون احتیاج داشت به تعقل شیء دیگری، نه به تعقل اضافه دیگری که عارضشون بشه. ماهیت الابوه ماهیتی بود که وقتی تعقل میشد احتیاج داشت به تصور بنوت، نه به نه اینکه احتیاج داشت به اضافه عارضیتی که عارض این اضافه بشود. بعد مثال دیگری میزنه، و ذالک مثل لحوق الاضافه لهیئت العلم. علم یه هیئتی است در نفس انسان حاصل میشه، اون وقت به تبعش اضافه عالمیت و معلومیت به دست میاد. آیا عالمیت و معلومیت که یک اضافه است، این به واسطه یه اضافه دیگری که عارض اونها میشود حاصل میشه یا نه؟ عالمیت و معلومیت خودش یک اضافه هست، وقتی عالمون تحقق پیدا کرد عنوان عارضون هم به این عالمون اطلاق می شود، یه اضافه دیگری میاد روی این اضافه، اونم اضافه ایست در حد خودش یک ماهیتی است توقل و بالقیاس الی غیر، اما ربطی به این اضافه ندارد. بل تلحق ها لذاته ها. و این کان العقل رو به مخترا هناک اضافه تن اخرى، البته عقل میتونه بعد ده ها اضافه دیگه هم با ملاحظاتی بسازد و بر اینا هم کنه. وقد عرفت هذا فقد عرفت ان المضاف فی الوجود موجود به معنی ان له هذا الحد. بنابراین ما در مقام قضاوت بین اون دو قول میگیم اضافه وجود خارجی دارد به این معنا که حد المضاف بر شیء خارجی صدق میکند، معنای وجود خارجی. و هذا الحد لا یوجب ان یکون المضاف فی الوجود الا عرضا اذا عقل کان به صفت المذکوره. این بیش از این اقتضا نداره که بگیم این اضافه یک عرضی ماهیت عرضی دارد که وقتی تعقل می شود در ظرف تعقل بالقیاس الی الغیر است. ولا یوجب ان یکون امرا قائم الذات واحدا واصلا بین الشیئین. این لازمش این نیست که بگیم اضافه ابوت و بنوت یه چیز واحدی است که بین الشیئین است، ربط میده یه سرش به این بنده یه سرش به اون، اونجور که بعضی قبلا تصور کرده بودن و شیخ فرمود. اضافه ابوت و بنوت دو تا اضافه هست، یه اضافه ابوت هست در اب، یه اضافه بنوت هست در اب، نه اینکه یه امر واحد دو سر باشه، یه سرش به زید بنده است یه سرش به ام. خب تا اینجا نظر شیخ درباره اصل اضافه به عنوان یک ماهیت خارجی روشن شد. حالا یک اشکال میمونه و اون اینه که شما میگید ماهیتون اذا اقلت اقلت بالقیاس الالغیر. این بالقیاس رو شما در تعریف مضاف اخذ کردید و حالا اینکه این بالقیاس ظرفش ظرف ذهنه، قیاس مقایسه کردن مال ذهنه، چطور شما در ماهیت اضافه امری را اخذ کردید که این مخصوص ذهن است؟ میگید اضافه ماهیتی است در خارج موجود، اما اضافه اقلت اقلت بالقیاس الالغیر. چطور میشه قوام این ماهیت به یک امری باشد که اون مخصوص به ذهنه؟ شیخ در مقام جواب از این بحث میفرماید این شبیه اون مطلبی است که قبلا گفتیم که جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الاعیان وجدت لا فی الموضوع. اون صفت چجوری بود؟ ضرری میزد به این که خود ماهیت جوهر وقتی در ذهن تعقل پیدا میکند، تحقق پیدا میکند، فی الموضوع باشد. همون وقتی هم که در ذهن بود باز ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان وجدت لا فی الموضوع، این صفت برای سابق بود. اینجا هم همینطور. اینجا میگیم این اضافه ماهیتی است که اذا اقلت در ظرف تعقل بالقیاس الالغیر است. پس این بالقیاس الالغیر مال ظرف تعقلش است و ما این ماهیت را به این لازمش تعریف میکنیم، به این لازم شرطیش که هرگاه در ظرف ذهن تعقل شود حتما باید بالقیاس الالغیر تعقل شود. منافات نداره که بالقیاس الالغیر مال ذهن باشد اما به عنوان معرفی برای ماهیت اضافه در نظر گرفته بشه، همونطور که نظیر عکسش در مورد جوهر داشت. و اما القول بالقیاس، نگفتیم یقال بالقیاس الالغیر یا یعقل بالقیاس الالغیر، فانما یحدث فی العقل. این حیثیت که معقول بالقیاس باشد امری است که در ذهن حاصل میشه نه در خارج. فیکون ذلک هو بالاضافه العقلیه، این به لحاظ اضافه عقلیش. ولی اضافه عقلیه داشتن لازمش این نیست که حتما در خارج وجود خارجی نداشته باشد. بله وقتی در عقل مقایسه می شود با شیء خارجی این یک اضافتون یحصل فی العقل، مقایستون تحصل فی العقل، اما این معناش این نیست که در خارج ما اضافه نداشته باشیم. ول اضافه الوجودیه ما بینا، این اضافه عقلی. اضافه خارجی همون بود که گفتیم، یعنی کون الماهیه به حیث و اضافه اقلت فزه اقلت بالمقایسه دیلال غیر و هو کونو به حیث و اضافه اقل کان معقولا ماهیت بالقیاس. نه اینکه هر جا این ماهیت باشد بالقیاس است. تا شما بگید قیاس یک امریست قائم به نفس. و اما کونه فی العقل فان یکون اقل بالقیاس الاغی، در عقل وقتی تحقق پیدا می کند اصلا حیثیتش این است که معقول بالقیاس است. اما در خارج که تحقق پیدا می کند حیثیتش این است که اذا اقلت اقلت بالقیاس فلهو فی الوجود حکمون ولهو فی العقل حکمون. اگر حکم عقلی شو در نظر بگیریم میگیم یعقل بالقیاس، اگر وجود خواه حکم وجود خارجی شو در نظر بگیریم باید بگیم کونه فی الوجود به حیثو اذا اقلت اقلت بالقیاس و لهو فی العقل حکمون من حیث و فی العقل لا من حیث الاضافه و یجوز فی العقل اضافات مخترعتون انما یفعلها العقل به سبب الخاصیت التي للعقل منها. عقل یه ویژگی در اینها درک میکنه و اضافاتی به اون بر اساس اونها اختراع میکند ولی اون نفی نمیکند اضافه حقیقی را. فالمضاف اذن موجودون فی الاعیان، الان نعت موجبه جزئیه، بله بعضی اضافه ها وجود خارجی دارن و بانه ان وجوده لا یوجب ان یکون هناک اضافتون الى اضافتن به غیر نهایه، تسلسل در اضافات هم لازم نمی آمد. ولیسه یلزم من هادا ان یکون کل ما یعقل مضافن یکون له فی الوجود اضافتون. از اون طرف هم فکر نکنید که هر چی در ظرف عقل دارای اضافه و قیاس بود حتما باید وجود خارجی داشته باشه، نه، اضافات ذهنی و عقلی هم داریم که وجود خارجی ندارند. تا اینجا جواب یک شبهه از شبهات منکرین وجود اضافه را شیخ بیان کرد. یه دلیل دیگه هم داشتم، چون فردا و دیگه بنده نمیخوام مزاحمتون بشم میرم مسافرت، اجازه بدید که این چند دقیقه دیگه اضافه بشه و بحث تمامش کنم. دلیل دیگرش این بود که گاهی اضافه بین موجود و معدوم برقرار میشه. اینا چه میگید؟ مثل متقدم و متأخر، چیزی در یک زمانی موجود است نسبت به زمان متأخری که براش بعداً بیاد اضافه تقدم و تأخر دارد. شیخ میفرماد این از اون قسم اضافه های ذهنی است، نمیشه از اضافات خارجی باشه. چرا؟ برای اینکه اضافه تقدم و تأخر معناش اینه که اگه بخواد وجود خارجی داشته باشه باید یه چیزی در زمان خارج متصل خارج متصف بشود در زمان متقدم، یک شیء دیگری هم در زمان متأخری موجود بشود و هر دو اینا موجود باشن تا مقایسه کنیم اینا رو با هم دیگه. نمیشه موجود با معدوم مقایسه کرد و در خارج اینجور چیزی میسر نیست، برای اینکه چیزی که در ظرف زمان موجود میشه نمیتونم جمع بشه با چیزی که در زمان آینده موجود میشه. پس تقدم و تأخر زمانی اضافتون ذهنیه، به خلاف سایر تقدم و تأخر ها. تقدم و تأخر مکانی به شرف نمیتونم بالعلیه، اینها نه، اینا اضافات خارجی هستن. اما تقدم و تأخر زمانی اضافتون ذهنیتون، برای اینکه لا یعقل ان یکون موجودا فی الخارج. و ما گفتیم اضافه دو قسم داریم، هم اضافه خارجی داریم هم اضافه ذهنی. و هم المتقدم و المتأخر فی الزمان در حالی که احدهما معدومان و ما اشبه ذلک، مثل علم به قیامت و سایر مثال هایی که میشه زد، اینا جوابش چیه؟ فإن التقدم و التأخر متضایفان بین الوجود اذا عقل. دو چیز را ما وقتی میدونیم متقدم و مؤخرن که تعقل شوند. و بین المعقول الذي ليس ماخوذا عن الوجود الخاص، باید یه چیزی را تعقل کنیم که وجود دارد و تعقل کنیم چیزی را که وجود ندارد و با هم مقایسه کنیم تا بگیم این مقدم است و اون مؤخر. غیر از اینه ما باید تعقل کنیم چیزی که الان موجود است و تعقل کنیم چیزی که فردا موجود میشه و هنوز وجود ندارد و مقایسه کنیم اینا با هم دیگه تا اضافه تقدم و تأخر پیدا بشه. حالا فرض ما اینه که مثلا شبهه‌ای که بین موجود و معدوم بود دیگه، اشکال در اینجا بود، اینه که شیخ هم در همینجا میاد بین المعدومه اینم میشه بین الممتنعه اینم میشه. حالا مثال بحث در موجود و معدومه، فعلم ها شما بینا باید بدونید که وقتی ما میتونیم اضافه بین شیئین بین متقدم و متأخر برقرار کنیم که اینجور باشه. حالا ببینیم این اضافه چجور اضافه ایست. فإن الشيء في نفسه ليس بمتقدم الا بشيء موجود معه. خب ذات و شيء که عنوان تقدم را ندارد که موصوف به تقدم میشه اون وقتی که قبل از چیز دیگری موجود شود، اون چیزی که هنوز موجود نیست. و هذا النوع من المتقدم و المتأخر موجود للطرفین معن فی الذهن. پس این وصف تقدم و تأخر برای دو چیزی که در ذهن وجود دارند و با هم جمع میشن عارض میشوند. فانه اذا احضرت فی الذهن صورت المتقدم و صورت المتأخر، ذهن میتونه چیزی را تعقل کند که الان وجود داره و همینطور تعقل کنه چیزی را که وجود ندارد. صورت هاشون را هر دو در ذهن حاضر کنه. وقتی این دوتا صورت حاضر شد، عقلت نفس حاضر مقایسه. و اذا احضرت فی الذهن صورت، عقلت نفس حاضر مقایسه، واقعتن بین موجوده این. پس مقایسه ای را تعقل می کند که بین دو امر موجود واقع شده است. اذ کانت حاضر المقایسه بین موجودین فی العقل، این اگر اذن بود بهتر بود. بنابراین این مقایسه بین دو امر موجود فی العقل است، نه بین موجودن و معدوم. و اما قبل از ذلك فلا یکون شیفی نفسی متقدمن، قبل از این که این معنا را عقل تصور کند در ذهن و بسنجد با یک معقول دیگری، آیا وصف تقدم را داشت این شی؟ نداشت. چرا؟ برای اینکه نمیشه شیء با لاشیء مقایسه بشه. بعد فکیفه تقدم و علا لاشیء موجودون، یه موجودی چگونه میتونیم بگیم تقدم دارد بر چیزی که نیست؟ به چیزی که نیست که هیچ نیست، تبعصفی بینش مقایسه بینشون انجام نمیگیره. فما کان من المضافات علا هذه السبیل فانما تضایفها فی العقل وحده. این جور اضافه ها که نمیشه طرفینش در خارج باشن، اضافاتی است که فقط در عقل وجود پیدا میکنند. ولیس فی الوجود لها معنا قائم من حیث هذا التقدم و التأخر، از این لحاظ مصداق خارجی ندارد، به خلاف تقدم و تأخر های مثلا علی یا مکانی به شرف، اینها که نه، اونا را شیخ اضافات حقیقی میدونه. بل هذا التقدم و التأخر بالحقیقه معنا من المعان العقلیه و من المناسبات التي يفرضها العقل، یک نوع مناسبت هایی است، روابطی است که عقل فرض می کند. ولی اعتبارات التي تحصل للاشياء اذا قایس بينها العقل، اعتباراتی است که وقتی عقل اونها را مقایسه می کند این اعتبارات حاصل می شود. و اشار الیها، عقل اونها را ملاحظه می کند و اشاره می کند به این اعتبارات، اون وقت این تقدم و تأخرها و این گونه اضافات حاصل می شود. صدر متعلین این جواب در مورد زمان تقدم زمانی نمیپسنده. میفرماید ملاک تقدم و تأخر در زمانیات اجتماعشون در وعاء دهر است. در اسفار خوندید، در نهایه خوندید، حاشیه تعلیقه شفا ملاحظه بفرمایید، این جواب رو صدر متعلین نمیپسنده. اما نظر ما هم رو که میدونید که قائم به این که اضافات از مقولات ثانیه فلسفی است. این اشکالاتی که شما کردید مال مقولات ثانیه منطقی است. مقولات ثانیه فلسفی مصداق خارجی دارد، ما به ازای خارجی ندارد. مانعی نداره که اینها عروضشون در ذهن باشد نه در خارج، اما در خارج مصداق داشته باشد، بر شیء خارجی حمل بشود. و همه اضافات از این قبیله به نظر ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.